اختلال حرکات کلیشه‌ای در کودکان. اختلال حرکات کلیشه‌ای اختلالی است که در زمان کودکی پدیدار می‌شود و شامل مجموعی از حرکات تکراری و بی‌هدف است. این حرکات شامل تکان دادن دست‌ها، جویدن ناخون، تکان دادن بدن، ضربه زدن به سر یا کوبیدن سر به دیوار و به زمین است. توجه کنید که هر کودکی ممکن است چنین حرکت‌هایی داشته باشد، ولی تنها زمانی به این حرکت‌ها اختلال حرکات کلیشه‌ای گفته می‌شود که بر کیفیت زندگی و عملکرد روزانه کودک اثر بگذارد و سبب پریشانی او شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حرکات کلیشه‌ای در پسران 3 برابر بیشتر از دختران است. این حرکات معمولاً بر اثر اختلال در رشد طبیعی سیستم عصبی ایجاد می شود. تشخیص این اختلال بیشتر از این جهت اهمیت دارد که افراد مبتلا معمولاً دچار میزانی از کمتوانی ذهنی و به سبب آن دچار مشکلات یادگیری هستند. بر اساس آمارهای جمعیت شناسی، حدود 60% از کسانی که دچار کمتوانی شدید ذهنی هستند، حرکات کلیشه‌ای دارند. 15% از این افراد رفتارهایی دارند که سبب آسیب شدید و جبران ناپذیر به خود می شوند. آشکار شدن این حرکات در سنین پیش از مدرسه نشان دهنده که احتمال پایین بودن ضریب هوشی کودک و یا اختلال یادگیری در اوست. برخی از کودکان ممکن است فقط یک حرکت کلیشه‌ای داشته باشند و برخی دیگر نیز چندین حرکت را با هم از خود نشان می‌دهند. این حرکات ممکن است آرام و ملایم باشد و یا اینکه سریع و طولانی مدت باشد. هرچه زمان و سرعت این حرکات بیشتر باشد، شدت این اختلال بیشتر است. به نظر می‌رسد که آغاز این حرکات یا تشدید آنها با مواردی مثل استراب، تنش‌های خانوادگی و افسردگی شخصی رابطه مستقیم دارد. در کودکان زیر 3 سال به صورت طبیعی حرکات تکراری وجود دارد، مانند مکیدن انگشت و تکان دادن بدن. وجود این حرکات موقتی است و معمولاً بعد از 3 سالگی برطرف می‌شود. این نوع حرکات نگران کننده نیستند و نباید آنها را حرکات کلیشه‌ای به شمار آورد. علاوه بر این، اختلالی مثل تریکوتلومانیا، اختلال کشیدن و کندن موی سر، در دسته حرکات کلیشه‌ای قرار نمی‌گیرد، چون منشأ آن متفاوت است. علت‌های بروز حرکات کلیشه‌ای در کودکان. بر اساس پژوهش‌ها، این حرکات ممکن است ناشی از عوامل زیر باشد: 1. بیماری‌های مغزی مثل سر، مننژیت و غیره. 2. محرومیت حسی مثل نابینایی، ناشنوایی یا بیماری‌های دیگر. 3. اختلالات روانی مثل اوتیسم، اختلال استرابی، وسواس و 4. مصرف مواد مخدری مانند کوکائین، آمفتامین یا مسمومیت با این مواد. 5. مراقبت ناکافی از کودک، بیتوجهی پدر و مادر و فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده. این علت‌ها همگی در پیدایی حرکات کلیشه‌ای در کودکان و نوجوانان نقش دارند، ولی علت اصلی آن هنوز ناشناخته است. به نظر می رسد که عامل ژنتیک و وراثت در ایجاد این اختلال نقش مهمی داشته باشد. بنابراین اگر عضوی از خانواده سابقه ابتلا به اختلال حرکات کلیشه‌ای داشته باشد، احتمال ابتلا به این اختلال در فرزندان این خانواده وجود دارد. تأثیر محیط زندگی کودک بر ایجاد یا تشدید حرکات کلیشه‌ای امروزه بسیار بحث برانگیز شده است. بر اساس تازه‌ترین پژوهش‌ها، کودکانی که مادر ندارند یا به دلیل جدایی پدر و مادر از یکدیگر ساعت‌های کمتری را با مادر خود می‌گذرانند، بیشتر دچار این حرکات می‌شوند و شدت حرکت‌های آنها نیز نسبت به کودکانی که با پدر و مادر خود زندگی می‌کنند بیشتر است. کودکانی هم که کمتر در جمع‌های خانوادگی و اجتماعی حضور دارند، بیشتر دچار این حرکات می‌شوند. بررسی‌ها نشان داده کودکانی که به مدت زیادی در مراکز کودکان بی‌سرپرست یا بخش‌های بیماری‌های خاص بیمارستان زندگی می‌کنند، حرکات کلیشه‌ای بیشتر و شدیدتری دارند. برابر این محرک‌های طبیعی حسی مانند حرف زدن با دیگران، شنیدن صدای افراد دیگر، شاد شدن یا ناراحت شدن طبیعی در جمع خانواده و همسالان میتواند از شدت این اختلال بکاهد. از سوی دیگر محرک های شدید حسی مانند استراب و ترس میتواند این حرکات را شدیدتر کند، زیرا به تازگی دریافتند این نوع حرکات ممکن است واکنش های دفاعی در برابر استراب باشد. کودک با این حرکات تکراری تلاش می کند ذهن خود را از موضوع استراباور دور کند. بر اساس تازه ترین پژوهش ها، در بیشتر کودکانی که دچار اختلال حرکات کلیشه‌ای‌اند، آستانه ترشح هورمون های ویژه ستیزوگوریز مثل کورتیزول پایین است. یعنی بدن این افراد در برابر تنش‌های این هورمون‌ها را ترشح می‌کند که ممکن است همین تنش‌ها در افراد عادی سبب ترشح هورمون‌های ستیزوگوریز نشوند و این افراد زودتر و بیشتر از دیگران دچار ترس و تشویش ناشی از استراب می‌شوند. در نتیجه برای رهایی از این استراب و فشار ناخودآگاه حرکات کلیشه‌ای می‌کنند. پس این کودکان را باید از محیط استراب‌آور دور کرد. نشانه های اختلال حرکات کلیشه‌ای در کودکان. ابتدا دوباره تأکید می‌کنیم آشکار شدن حرکات تکراری و بی هدف در کمتر از 3 سالگی به معنای ابتلا به اختلال کلیشه‌ای نیست. در سال‌های بعد نیز اگر این حرکات سبب آسیب به کودک و مختل شدن زندگی طبیعی او نشود، آنها را حرکات کلیشه‌ای به شمار نمی‌آوریم و این حرکت‌ها نگران کننده نیستند. کودکی که دچار اختلال حرکات کلیشه‌ای است، ممکن است ناخن‌های خود را بجود که انگشتان او کنده کنده یا با ضربه زدن به سر سبب کبودی صورت و آسیب جدی به سر خود شود. گاهی نیز ممکن است با ضربه زدن‌های مداوم به چشمایش سبب نابینایی خود شود. در سنین بالاتر، کودکان و نوجوانان ممکن است با روش‌های مانند برچسب زدن به ناخن‌ها یا گذاشتن طولانی مدت دستان خود در جیب از این حرکات ناخواسته جلوگیری کنند. پدر و مادر باید با آشکار شدن اولین نشانه هایی در کودک او را نزد یک مشاور با تجربه ببرند. زیرا این نشانه ها به ویژه وقتی شدید نباشند، ممکن است با نشانه های اختلال هایی مانند بیش‌فعالی اشتباه گرفته شوند و کودک به دلیل بیش‌فعالی وارد فرایند درمان شود و درمان‌های متفاوتی دارند. یادمان باشد کمترین زیان درمان اشتباه این است که راه درمان درست را سد می‌کند. حرکات کلیشه‌ای در کودکان مبتلا به اختلالاتی مانند اوتیسم هم وجود دارد. تیک‌های عصبی نیز در گروه این حرکات قرار دارند. مشاهده شدن برخی از افرادی که هوش طبیعی دارند و از مراقبت‌های کافی برخوردارند نیز به این اختلال دچار شدند. بنابراین پژوهش‌ها برای یافتن علت اصلی این اختلال هنوز ادامه دارد. تشخیص اختلال حرکات کلیشه‌ای. اختلال حرکات کلیشه‌ای را با آشکار شدن حرکاتی که گفتیم تشخیص می‌دهند. کودکان کمتر می‌توانند این حرکات را پنهان کنند و تشخیص این اختلال در آنها ساده‌تر است. اما نوجوانان تلاش می‌کنند این حرکات را پنهان کنند یا دست کم پیش چشم دیگران این کارها را نکنند. بنابراین پدر و مادر فقط بعد از آشکار شدن آسیب مثل خونریزی از ناخونها متوجه می شوند فرزندشان دچار این اختلال است. اغلب والدین در نخستین مصاحبه و گفتگو با پزشک از وجود این حرکات تکراری صحبت می کنند. مشکل اصلی در تشخیص اختلال حرکات کلیشه‌ای دشواری تمایز آن از سایر اختلالاتی است که حرکات ریتمیک و تکراری در آنها رخ می دهد. روانپزشک یا مشاور زمانی اختلال حرکات کلیشه‌ای را در فرزندتان تشخیص می‌دهد که رفتارهای زیر در فرزندتان باشد و این احتمال‌ها بررسی شده باشد. 1. حرکات بیمار باید بی هدف و تکراری باشند. 2. این حرکات باید سبب آسیب جسمی به فرد یا ایجاد اختلال در زندگی روزمره او شود. 3. این حرکات باید دست کم 4 هفته ادامه داشته باشند. 4. باید احتمال ابتلا به سایر اختلالات روانی و عصبی در فرد با آزمون‌های ویژه آن اختلالات رد شود. 5. پزشک کودکان باید احتمال مسمومیت با مواد مخدر را بررسی کند. در صورت اثبات این مسمومیت با درمان دارویی اثر مواد مخدر از بین می رود و این حرکات نیز از بین خواهد رفت و نیازی به درمان‌های ویژه بی اختلال حرکات کلیشه‌ای نیست. 6. پزشک کودکان باید احتمال ابتلا به بیماری‌های جسمی مانند اختلالات تیروئید، احتمال کمبود هورمون‌های غدد هیپوتالاموس و هیپوفیز و کمبود موادی مثل کلسیم و منیزیم را بررسی کند و احتمال ابتلا به این بیماری‌ها را رد کند. پزشک با در نظر گرفتن این معیارها احتمال ابتلا به اختلالاتی مانند اوتیسم یا وسواس را کنار می‌گذارد. ممکن است بپرسید بنابر آنچه که در بالا گفتیم اوتیسم می‌تواند عامل ایجاد این حرکات باشد، پس چرا برای تشخیص و آغاز درمان باید احتمال ابتلا به اوتیسم رد شود؟ پاسخ این است که اوتیسم شامل طیف وسیع از اختلالات است که در صورت تشخیص اختلالاتی مهمتر از حرکات کلیشه‌ای باید ابتدا در اوتیسم درمان شوند. بنابراین مسیر درست این است که افرادی را که حرکات کلیشه‌ای نشانه اصلی اختلالات روانی عصبی آنهاست با درمان ویژه این اختلالات درمان کرد و درمان‌های ویژه اختلال‌ها و بیماری‌هایی که این حرکات جزئی از نشانه های گسترده آنهاست از لحاظ اقتصادی و زمانی مناسب نیست. درمان اختلال حرکات کلیشه‌ای. هیچ درمان دارویی ویژه‌ای برای اختلال حرکات کلیشه‌ای وجود ندارد. در سالهای اخیر داروهای زیادی را برای درمان این اختلال پیشنهاد دادند که در نهایت و بر مبنای پژوهش‌ها 4 دارو را برای کاهش شدت این حرکات و بهبود حال بیمار تأکید کردند. این داروها عبارتند از 1. کلوپرامین آنافرانیل 2. دسپیرامین نوروپین 3. هالوپرودول هالدول 4. کلوروپرومازین تروزین. برترین درمان این اختلال رفتار درمانی است. پژوهش‌ها نشان داده است که با انجام درست و کامل رفتار درمانی ممکن است نشانه های این بیماری تا 90% کاهش یابد و در 40% کودکان این نشانه ها به طور کامل از بین برود. البته رفتار درمانی به همکاری کامل کودک با مشاور نیاز دارد. ضرورت این پیش نیاز سبب می شود که برای برخی از کودکان این نوع درمان انجام نشود. مانند کودکان کمتوان ذهنی که به خوبی نمی توانند با مشاور ارتباط برقرار کنند و برنامه‌ریزی کنند. همچنین کودکانی که سن بسیار کمی دارند، مثلا 4 ساله هستند، توانایی همکاری مناسب و پیوسته با مشاور را ندارند. در کودکانی که می توانند با مشاور همکاری کنند، باید با بکارگیری روش‌های نظیر پاداش و مجازات به مرور این حرکات را در کودک کم کرد. برای مثال والدین وقتی می‌بینند فرزندشان در وضعیت بروز این حرکات قرار گرفته است و هرچند به دشواری خود را کنترل می‌کند، به او پاداش گفتاری مثل تحسین و غیر گفتاری نظیر هدیه یا خوراکی بدهند. مثلا برخی از این کودکان عادت دارند هنگام نوشتن گاهی مکس کنند و انگشتان خود را به شدت تکان دهند. پدر و مادر وقتی می‌بینند کودک می‌تواند بدون انجام دادن این کار و برای مثال به مدت 10 دقیقه به نوشتن ادامه دهد، به او پاداش دهند و او را تشویق کنند تا این خودکنترلی و مهارگری را تکرار کنند. شیوه دیگری از رفتار درمانی که در این اختلال کاربرد دارد، اصطلاحاً آموزش جایگزین‌های ارتباطی است. در این روش به کودک آموزش می‌دهند به جای رفتارهای ناخواسته خود، کنش‌های گفتاری مناسب را جایگزین کنند. برای مثال، به کودکانی که دستایشان را مدام و طولانی مدت تکان می‌دهند، آموزش می‌دهند وقتی در جمع احساس کردند ممکن است این حالت در آنها ایجاد شود، رو به جمع واژه‌ای بگویند مثل ببخشید. با گفتن این واژه وقتی نزدیک است فرد رفتاری نامناسب را در جمع انجام دهد، تمرکزش از یک کنش حرکتی ناپسند به یک کنش گفتاری پسندیده از دید جمع معطوف می شود. با تکرار این کار میزان حرکات کلیشه‌ای در کودک رفته رفته کمتر می شود. به دلیل اینکه حرکات کلیشه‌ای در هنگام استراب بیشتر رخ می دهند، بهتر است علاوه بر روش‌های بالا به کودک شیوه‌های آرامسازی را مانند تمرین‌های تنفسی و یا مراقبه آموزش دهیم. جمع‌بندی. اختلال حرکات کلیشه‌ای اختلالی است که ممکن است با سایر اختلالات عصبی و روانی بروز کند، ولی به دلیل خطر بالقوه‌ای که برای کودک دارد، باید آن را به طور جدی پیگیری کرد. زیرا که از یک سو ممکن است کودک به خود آسیب بزند و شدت این آسیب ها ممکن است از ایجاد زخم های سطحی تا آسیب های برگشت ناپذیری مانند نابینایی و یا ضربه مغزی باشد. و از سوی دیگر این اختلال نشانه اولیه اختلالاتی مانند کمتوانی ذهنی است. بنابراین باید ضریب هوشی مبتلایان را آزمود تا در صورت پایین بودن ضریب هوشی این کودکان در مدرسه ویژه‌ای آموزش ببینند. اما مهمتر از همه این است که کودکان دچار این اختلال از جمع می‌ترسند. گریز آنها از دوستان و همسالان و حتی اعضای خانواده‌شان سبب انزوا، بی‌ارزش پنداشتن خود و ابتلا به افسردگی می‌شود. خوشبختانه با شناسایی سریع و آغاز درمان می توان به میزان بسیار زیادی این بیماری را درمان کرد. بنابراین والدین باید همیشه به رفتارهای فرزندشان به ویژه بعد از 3 سالگی و در صورتی که در خانواده خود سابقه ابتلا به اختلال حرکات کلیشه‌ای داشتند توجه کنند و در صورت آشکار شدن نخستین نشانه ها کودک را نزد روانپزشک ببرند. همچنین با توجه به تأثیر عوامل محیطی از جمله حمایت عاطفی پدر و مادر و محیط کم تنش، پدر و مادر باید مراقب رفتارهایشان با فرزند خود باشند و در صورت جدایی از یکدیگر او را از ارتباط مداوم با مادر محروم نکنند و در صورت مضطرب شدن کودک به او کمک کنند از این وضعیت عبور کنند. نویسنده پژمان کاظم اصلانی، گوینده سفدا آزاد حیدری.
آوای کتابک کاری از مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان. آوای کتابک بانگ ترویج است و ترانه، بانگ قصه است و افسانه. برای دسترسی به محتواهای صوتی آوای کتابک می توانید به کانال تلگرام آوای کتابک و سرویس های پادکستی همچون اپل پادکست، کاست باکس، ناملیک، پادبین و گوگل پادکست مراجعه کنید.